سامان صدا و سیما و سامانه 30162 جهت ارائه این دیدگاه‌های ارزشمند در اختیار شما هموطنان قرار دارد و مطمئن باشید که تاثیرگذار هم خواهد بود. و ما به ساعت 10 صبح می‌رسیم. دعوت می‌کنم شنونده پل طبیعت باشید.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. ما در این برنامه به تازه‌های علوم انسانی در حوزه محیط زیست می‌پردازیم. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. زیرساخت سبز اصطلاحی است که از اوایل قرن حاضر به طور فزاینده‌ای در مباحث حفاظت از محیط زیست زمین و راهکارهای آن در سراسر جهان در حال ظهور است. در بهترین تعریف، زیرساخت سبز عبارت است از شبکه‌ای در هم تنیده و به هم پیوسته از محدوده‌های طبیعی و سایر فضاهای باز که از ارزش‌ها و کارکردهای اکوسیستم حفاظت کرده، به حفظ پاکیزگی هوا و آب کمک می‌کند و مجموعه وسیعی از فواید را برای انسان‌ها و زیست بوم منطقه فراهم می‌آورد. در این راستا، زیرساخت سبز چارچوب بومشناختی برای حیات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ماست. به بیان دیگر، زیرساخت سبز دستگاه طبیعی حفظ حیات ماست. شایان ذکر است که زیرساخت سبز با فضای سبز متفاوت است، چه اینکه ایجاد فضای سبز امری مطلوب و پسندیده است، اما زیرساخت سبز برای بقای انسانی امری لازم و ضروری است. زیرساخت سبز میتواند فراتر از عملکرد سودمدارانه خود، کاربردهای وسیع‌تر فرهنگی، اجتماعی و بومشناختی داشته باشد. در ایجاد زیرساخت‌های سبز دقیقاً اهدافی نظیر عنا بخشیدن به حفظ تعلق به مکان، پیوند منفعت و مصلحت عمومی و ارتقاء عملکرد بومشناختی دنبال می‌شود. زیرساخت سبز بیواسطه بر نیازهای اجتماعی بنیادین تمرکز دارد تا محیط‌های انسان ساخت یا شهری را به مکان‌هایی با پایداری و تاب‌آوری بالاتری تبدیل کند. از اینکه برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم، در این برنامه در خدمتتون و ما میزبان خانم دکتر لیلا مصلح هستیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران هستند. درود بر شما خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما هم خیلی خوشحال هستیم که مجددا در خدمتتون هستیم. خب ما میخواییم در این برنامه بپردازیم به موضوع زیرساخت‌های سبز و ساخت شهرهای تاب‌آور و جلب مشارکت‌های اجتماعی. خانم دکتر، میشه قبل‌تر از هر چیزی در رابطه با زیرساخت‌های سبز و نقش اونها در توسعه پایدار شهرها برای ما تعریف بکنید که چه چیزی هستش و باش بیشتر آشنا بشیم؟
بله حتما. ما اگه که در رابطه با گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی شنیده باشین، موضوعی هست که خیلی سال هست که مطرح میشه و اینکه ما بتونیم به سمت شهرهای تاب‌آور بریم مبحثی هست که خیلی مورد توجه پژوهشگران و حتی سیاستمداران قرار گرفته. اما اینکه ما چگونه بتونیم به این سمت بریم، یکی از این روش ها استفاده از زیرساخت‌های سبز هست. زیرساخت‌های سبز شامل روش‌های پایداری میشن که ما از ترکیب پوشش گیاهی متناسب با اون منطقه، بومی اون منطقه بتونیم استفاده بکنیم و در ترکیب با اجزای خاک بتونیم ساختار رو ایجاد بکنیم، ساختارهای متنوعی رو ایجاد کنیم که اون ساختارها بتونن به ما کمک بکنن که از خدمات اکوسیستمی مختلفی بهره‌مند بشیم که اون خدمات ما رو در زندگی بهتر یاری بکنن.
درسته. چون در موضوع ابتدای برنامه عرض کردم و به موضوع جلب مشارکت‌های اجتماعی پرداختیم، دوست دارم در رابطه با این موضوع هم بیشتر صحبت بکنید که اصولاً جلب مشارکت اجتماعی در اجرای این طرح‌های زیرساخت‌های سبز چقدر اهمیت داره و چقدر مهم هستش.
در رابطه با اینکه مشارکت اجتماعی چقدر اهمیت داره، باید نکته رو خدمتتون عرض بکنم که مردم از زمانهای خیلی قدیم ارتباط تنگاتنگی رو با طبیعت داشتن. با افزایش جمعیت شهرهای ما و مهاجرت مردم از روستاها به سمت شهرها و این میزان که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، ما مجبور هستیم در ساختمانهای خیلی کوچکی زندگی بکنیم. و این باعث میشه که روز به روز دسترسی ما به فضاهای طبیعی و فضای سبز کم بشه. اما این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که در همین فضاهای کوچکی که در اختیار ما هست، ما میتونیم این ارتباط رو با فضاهای طبیعی ایجاد بکنیم. حتی دانش آموزان ما در مدارس میتونن این فضا رو برای خودشون ایجاد بکنن و این ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی ایجاد بشه. یکی از پروژه هایی که پیشتر دست ما بود این بود که دانش آموزان خودشون درخت های شناسنامه دار داشته باشن، اینکه هر دانش آموزی ملزم باشه که به یک درخت رسیدگی بکنه، این ارتباط عاطفی شکل بگیره و حتی اون درخت میتونه به اسم خودش باشه و میتونه مسئول اون درخت باشه در اصل. یا گلدانهای کوچکی که در روی یک دیوار در کنار همدیگه چیده میشن که به اصطلاح به ما یک دیوار سبز رو میدن. اگر هر دانش آموز مسئول یکی از این گلدانها باشه، علاوه بر رسیدگی شخصی به اون گلدان و اون ارتباطی که بین اون دانش آموز و فضای طبیعی ایجاد میشه، یک فضای مطلوب رو در سطح مدرسه یا حتی در سطح‌های خانه ما میتونه به وجود بیاره تا این زیرساخت‌های سبز رو به نحوی ایجاد بکنه. زیرساخت‌های سبز انواع مختلفی دارن. از همونطور که عرض کردم میتونه یک دیوار سبز یکی از اجزای زیرساخت سبز باشه یا یک بام سبز میتونه. ما حتی اگه اون گنجایش رو نداریم، اون ظرفیت رو نداریم که در حیات خودمون اون فضا رو داشته باشیم، میتونیم این فضای سبز رو
این روزها میبینیم در سطح شهر، حتی در تبلیغات خانه هایی که میخوان بفروشن یا اجاره بدن مشخصا میبینیم با عبارت روف گاردن بعضن معرفی میشن و اتفاق جالبیه. صحبتی کردید و اشاره فرمودید به موضوع آموزش و پرورش. بسیار بسیار مهمه. برای اینکه ما شهروندان سبزندیشی داشته باشیم، قوام و دوامش ملزم به این هستش که در آموزش و پرورش از همون ابتدا به موضوع اهمیت محیط زیست، اهمیت درخت، اهمیت گل بپردازیم. و اگر ما در این دوره به دانش آموزان آموزش بدیم که این درخت ها چقدر اهمیت داره و اونها بتونن به اهمیت این موضوع پی ببرن و بتونن ارتباط عاطفی برقرار کنن با محیط زیست، قطعا و حتما و بدون شک در آینده هوای محیط زیست شهر و کشورشون رو بیشتر خواهند داشت و قطعا لطمه نخواهند زد. امیدوارم که مسئولین آموزش و پرورش به موضوع محیط زیست خیلی توجه کنند. ما در برنامه‌های پیشین هم به موضوع کاشت درخت پرداختیم، حتی به موضوعات ترویجی. من مشخصا اشاره کردم که میشه حتی به مناسبت‌های مختلف، شما اگر دوستی عزیزی در خانواده یا اطراف حضور داره که میخواید تولدش رو تبریک بگید،
بله،
میشه به این عنوان یک درختی کاشت، میشه،
بله،
گیاهی تهیه کردش و سالگرد ازدواج اگر هستش و موضوعات مختلف. اصلا بس. کاشت درخت باید بشه بهانه،
بله،
تا ما بتونیم هم خاکمون رو حفظ بکنیم با این کار، هم هوامون رو حفظ بکنیم و هم آبمون رو حفظ بکنیم. به هر حال پوشش گیاهی سبز منجر به این میشه که ما آبمون کمتر هدر رفت داشته باشه.
درست.
آب باران که در برنامه‌های پیشین هم بهش اشاره کردیم.
درست.
و امید که در آموزش و پرورش به این موضوع توجه بشه. میدونم که معلمان به این موضوع توجه دارن، اما باید بیشتر و بیشتر باشه تا اهمیت این موضوع بیشتر درک بشه.
به علاوه دانش آموزان انگار حلقه اتصال مدارس و اون آموزش به خانواده ها هستن و این رو پخش میکنن بین خانواده ها، و اگه که این علاقه مندی در مدارس ایجاد بشه و اهمیت این امور برای دانش آموزان محرز بشه، دانش آموزان خودشون در مخصوصا اونایی که سنهای پایین تری دارن حس مسئولیت پذیری و اینکه یک چیز جدیدی رو یاد گرفتن،
بله،
و اون رو میخوان انتقال بدن خیلی زیاد هست و این ما میتونیم از این استفاده بکنیم تا خانواده ها رو هم درگیر این قضیه بکنیم.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
در کنار این که خب ما فضاهای محدودی داریم در محیط‌های شهریمون و نمیتونیم فضای زیادی رو به فضای سبز
اختصاص بدیم.
بله، به فضای سبز اختصاص بدیم. نکته‌ای که جالب توجه هست ساختارهای عمودی هست،
بله،
که ما خب بالاخره سرانه فضای سبزی رو هر فردی برای سلامت جسم و سلامت روان و حالا موارد دیگه بهش احتیاج داره و وقتی که ما فرصت استفاده از فضای افقی رو نداریم میتونیم از فضاهای عمودی استفاده بکنیم. حتی برای کشاورزی‌های شهری ما از کشاورزی‌های هیدروپونیک عمودی استفاده می‌کنیم و این یکی از راه‌هایی هست که استفاده میشه. و نکته دیگه‌ای که می‌خواستم در سطح شهرهامون به زیر ساخت‌های سبز بپردازم و ارتباط اون رو با تاب‌آوری بگم، ما در رابطه با جوی، باغچه‌ها، باغچه‌های بارانزاد و سایر زیرساخت‌های سبز که حالا جلسات پیشینم در رابطه باهاش صحبت کردیم، اینها به صورتی میتونن ما رو در تاب‌آوری شهری کمک بکنن که از گونه‌های بومی همان منطقه استفاده شده باشه. پس باید توجه داشته باشیم که هر گیاهی رو هر جایی هم نمی‌شود کاشت. برخی از گونه‌ها ممکنه گونه‌های مهاجم باشن و به اون زیست گونه‌های بومی هم آسیب بزنن، و در کنار اون ما وقتی از گونه های بومی استفاده می کنیم نیاز نداریم که هر لحظه آبیاری اون رو انجام بدیم،
بله،
و از آب استفاده زیادی بکنیم، و اونها خودشون یک ساختار تاب‌آوری رو برای ما ایجاد می کنن که ما در زمانهایی که باران داریم از اون آب استفاده می کنن، رشد می کنن، و ما در زمانهای دیگر نباید نیاز داشته باشیم که مدام به آنها رسیدگی بکنیم که اونها،
بله،
رو بتونیم سر پا نگه بداریم. پس لازم نیست همه جا لزوما سبز باشه،
بله، هر گیاهی مختص به هر اقلیمی هستش.
میتوانیم.
ما نمیتونیم یک گیاهی مثلا مختص مناطق بارانزا هستش،
درسته،
بیاییم داخل یک منطقه خشکی بکاریمش و بخواییم مدام بهش آب بدیم که اینطوری بدتر به جوی فکر میکنیم که داریم کمک میکنیم به محیط زیست، در صورتی که خیر، هم به اون گیاه جفا شده،
درسته،
هم به آب داره جفا میشه و به هم به خاک داره جفا میشه. بنابراین باید هر گیاهی رو با توجه به بوم و اقلیم هر منطقه انتخاب بکنیم و
بله، در رابطه با منظر هم لزومی نیست که همیشه از گیاهان استفاده بشه. خیلی خیلی وقتا میشه از ترکیب سنگ یا سنگهای رنگی با گیاهان استفاده بشه و این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که همیشه زیبایی به معنای سبز بودن یا مشابه شدن با محیط‌های مرطوب نیست. ما باید متناسب با اقلیم خودمون برخورد بکنیم.
درسته. ما یه چالش‌های شهری داریم تو ایران. دوست دارم در با این موضوع که استفاده از زیرساخت‌های سبز در پاسخگویی به این چالش‌هایی که در شهرهای ما وجود دارم توضیحاتی بفرمایید تا ما باهاش بیشتر آشنا بشیم.
بله، ما مخصوصا توی کلان شهرها ما مشکل آلودگی هوا رو داریم، مشکل روان آبها و روان آبهای آلوده رو داریم. ما وقتی متناسب با نیاز منطقمون یا حتی مشکل جزایر گرمایش شهری رو ما داریم.
بله.
نکته ای که گیاهان دارن و قابل توجه هست که بهش دقت بشه این که ما گیاهان خاصی داریم که برای ما گیاه پالایی میکنن یا تصفیه آلاینده ها رو انجام میدن. این تصفیه آلاینده ها میتونه برای آلاینده های هوا انجام بشه متناسب با نیاز مکانی که آلایندگی هوا داره، یا برای آلایندگی آب استفاده بشه، یا برخی از گیاهان به ما کمک میکنن که دما رو بیشتر پایین بیاریم یا اثر سایه بیشتری دارن. میتونیم متناسب با نیاز هر منطقه گونه گیاهی مرتبط باهاش رو استفاده کنیم.
دقیقاً، ما در سطح شهر تهران بوستان‌هایی رو داریم که بسیار بزرگ هستن، مثل پارک شهر در مرکز تهران. بله. اگر شنونده‌های ما از اونجا رد شده باشن، چه پیاده چه با ماشین، در فصل تابستان اوج گرماش تو ماه مرداد ماه، از اون کنار اگر پیاده رد شده باشن از این خیابان خیام.
بله.
یا خیابان وحدت اسلامی، سوار ماشین باشن و شیشه ماشین رو بیارن پایین، هوای خنک رو از این بوستان میتونن دریافت بکنن و اون حس زندگی رو میشه از این منطقه دریافت کرد. و میتونیم بفهمیم که نگاه کنید که یک منطقه پر از دار و درخت چقدر تأثیر میتونه بذاره روی هوا، روی روحیه، روی روان و موضوعات مختلف. به خاطر همین میگم که توجه به این موضوعات چقدر میتونه در زندگی ما تاثیرگذار باشه.
بله،
ما تو این بخش میخواستم نتیجه گیری بکنیم و جنبندی بکنیم در رابطه با ضرورت ایجاد این زیرساخت‌های سبز برای ساخت شهرهای مقاوم و پایدار. بله. که ما داشته باشیم. بفهمیم.
اگر برگردیم به همون سخن ابتدایی در رابطه با تغییرات اقلیمی و اتفاقاتی که ما این روزها میبینیم، یه مرتبه میبینیم که دما به شدت بالا میره یا سیلاب‌ها شهرها رو فرا میگیرن یا ما مخاطرات طبیعی رو باهاشون روبرو هستیم که شاید پیشتر به این تعداد ما باهاشون روبرو نبودیم.
بله، بله، کمتر بودیم.
بله، این زیرساخت‌های سبز اگر که پراکنش اونها و شبکه دیدن اونها در سطح شهر به صورت علمی دیده بشه و جایگاه اونها کاملا استراتژیک باشه و درست دیده بشه، میتونه خیلی کمک بکنه که ما به سمت شهرهای مقاوم، تاب‌آور و پایدار بریم.
بله.
و کمک میکنه که از همون طبیعت استفاده بکنیم تا جلوی مخاطرات طبیعی رو بگیریم. در اصل ما این مخاطرات رو خودمون به وسیله سطوح انسانسازی که داریم به وجود میاریم. سطوح رو غیر قابل نفوذ میکنیم.
بله.
از گیاه آری میکنیم و بعد توقع داریم که شهرمون دچار سیلاب و روان‌آب نشه.
دقیقاً.
ما شبیه سازی میکنیم شرایطی که در طبیعت هست رو در شهرها تا بتونیم شهرها رو به سمت تاب‌آوری پیش ببریم.
همینطور که میفرمایید، خیلی وقتا اینو باید بدونیم که طبیعت راه خودش رو میره و توجه نمیکنه. ما هر چقدر با عملکرد خودمون ضربه بزنیم، قانون عمل و عکس العمل هستش. دست. اگر ما شاهد سیل‌های فراوان هستیم، به خاطر یه بخشش عملکرد ما اومدیم در منطقه عبور روان آبها وقتی ساخت و ساز میکنیم. دست. و جلوگیری میکنیم از نفوذ آب در خاک، وقتی ما درخت ها رو قطع میکنیم، وقتی پارک ها و بوستان ها رو از بین میبریم، دره ها رو توش ساخت و ساز انجام میدیم، در مسیر رودخانه های فصلی ساخت و ساز میکنیم، خب باعث چه چیزی میشه؟ انتظار داریم که طبیعت به ما جایزه بده. قطعا اینطور نیست و طبیعت هم مقابله میکنه و با سیل ها و انواع رخداد ها به جنگ ما انسان ها میادش. البته جنگ که نیستش، ما بیشتر رفتیم به جنگ طبیعت. طبیعت راه خودش رو داره میره. حتی یکی از دوستان بنده میگفتش که نگاه کن، ما انسان ها اگر یک ماه هیچ تحرکی نداشته باشیم در سطح شهر. بعد از این یک ماه میبینیم از لابلای این آسفالت های شهری، از لابلای این دیوارها گلها و گیاها سبز میشه و ما یعنی این نشون دهنده این که طبیعت راه خودش میره، ما این که داریم مختل میکنیم. به پایان این بخش از برنامه رسیدیم، اگر خداحافظی هستش با شنوندگان بفرمایید.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم و تشکر میکنم از اینکه بنده رو به برنامه دعوت کردین.
سلامت باشین.
از شما و شنوندگان عزیز
سلامت باشین.
خداحافظی میکنم.
سپاس از اینکه با ما در این برنامه همراه بودید. یک موضوعی رو فراموش نکنید، در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز عشق، به جز مهر، دگر بذر نکاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
آنچه شنیدید گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با خانم دکتر لیلا مصلح، دکترای اکولوژی شهری و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران بود که تقدیم شما شد. همچنان در ادامه برنامه پل طبیعت از شبکه فرهنگ با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخش رو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان عزیز، دوست داشتنی و علاقمندان به حوزه محیط زیست، بزرگوارانی که پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کردید، امین خرمی هستم. عرض درود و ادب و احترام دارم و مطابق معمول در برشی از این برنامه با معرفی یکی از کتاب‌های حوزه محیط زیست با شما همراه هستم. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم نامش هست نقشه نو، ذیل عنوان انرژی، اقلیم و جدال میان کشورها. این کتاب رو انتشارات نور علم منتشر کرده، جناب آقای دانیل یرگین اون رو به رشته تحریر درآورده و آقایان علی حبیبی و سیاوش حبیبی کار ترجمه اون رو بر عهده داشتند. امروز وقتی درباره ساحت و جایگاه و ماهیت انرژی در هر شکلش داریم صحبت میکنیم، البته اینجا منظور از هر شکل انرژی های فسیلی در حقیقت هست، به هیچ تردیدی مانند تمامی خانش های سیاسی منطقه خاورمیانه حرف اول رو میزنه. اما مسئله این است که وقتی درباره بازارهای انرژی از یک سو و از سوی دیگه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه داریم صحبت میکنیم، مؤلفه های مختلف و متعددی میشود. اگر در منطقه خاورمیانه ما بخشی به نام اوپک رو داریم که خب کشورهای حاشیه خلیج فارس رو همراه خودش داره، به علاوه یکی دو تا از کشورهای منطقه امریکا کای جنوبی و البته در بخش اوپک پلاس کشور روسیه هم حضور داره به سبب هم سهم چاهای نفت و هم سهم گازی که در منطقه سیبری داره و البته نوع جایگاه سیاست‌های ژئوپلیتیکی که این کشور در حوزه اقتصاد انرژی داره. آن سوی دیگر اگر با کشورهای غربی همراه بشیم، ایالات متحده امریکا و همچنین اروپای غربی، با وجود اینکه کشور امریکا خودش منابع نفتی داره، اما در حال حاضر در مقام مصرف کننده محصولات انرژی های فسیلی در حقیقت قرار داره و فعلا به منابع خودش دست نزده. به همین سبب مؤلفه اقتصاد که طی 3-4 دهه اخیر خاصه با ورود به هزاره جدید میلادی، یعنی از آغاز سال 2000 بحث بازار انرژی، نقشه راهی که برای آینده کشورهای قدرتمند، کشورهای صاحب سلطه، چه در سلطه اقتصادی و چه سلطه نظامی دارن، مؤلفه‌های مختلفی رو داره با خودش با محوریت انرژی مطرح میکنه. حتما شما عزیزان به ویژه آنهایی که اخبار و مؤلفه‌ها و رخدادها و رویدادهای مرتبط با محیط زیست رو پیگیری میکنی درباره گروه G20 در حقیقت شنیدید، گروهی که کشورهای صاحب سرمایه جهان و یا کشورهای قدرتمند در عرصه تکنولوژی با محوریت مسئله تغییرات اقلیمی تلاش کردند تا بازه زمانی مشخصی رو، حالا 2035، 2040 و برخی از کشورها 2050 رو، برای رسیدن به زندگی پاک به معنای عدم بهره بردن و استفاده از سوخت‌های فسیلی مد نظر قرار بدن. خب این مربوط به کشورهای توسعه یافته است که خب از نظر زیرساخت و همچنین مؤلفه‌های تکنولوژی و فناوری دست بالا و گرم‌تری به نسبت کشورهای در حال توسعه دارند. آن روی دیگر است که در منطقه خاورمیانه، ایران، عربستان، بحرین، کویت، قطر، امارات و کشورهایی از این دست که کماکان مسیر توسعه یافتگی رو دارند طی می‌کنند، به شدت وامدار استفاده و البته یکی از بازیگران اصلی حوزه منابع و سوخت‌های فسیلی هستند. به همین سبب آنچه که در حوزه مالیات به ویژه برای محصولاتی که حالا به شکل 1% یا تمام اونها مربوط به در مسیر ساخت مربوط به سوخت‌های فسیلی میشه و البته استفاده کردن از این سوخت‌ها برای گرمایش، سرمایش و البته صنعت، همه اینها مؤلفه‌هایی میشه که نوع تقسیم بندی قدرت کشورها، قدرت راهبردی یا همون قدرت استراتژیک اونها و سهم و نقشی که میتوانن در آینده محیط زیست داشته باشن رو با خودش به همراه داشته باشه. به همین سبب جناب آقای دانیل یرگین، نویسنده این کتاب، با ترجمه آقای علی حبیبی و سیاوش حبیبی در کتاب نقشه نو، انرژی، اقلیم و جدال میان کشورها، مؤلفه‌هایی که در مقدمه عرایضم بهش اشاره کردم، یعنی سهم، جایگاه و نقشی که انرژی در بخشش و تقسیم بندی قدرت میان کشورها رو داره به میان آورده و سعی کرده هم به نقشه نو امریکا، هم روسیه، چین و در میان تمامی این مباحث قله کشورهای صاحب انرژی یعنی منطقه خاورمیانه رو به میان بیاورد. بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این همراهی و همدلی شما با برنامه پل طبیعت. مثل همیشه آرزومندم که با همین قدرت و با کیفیتی بیشتر دلتون برای محیط زیست، این گنجینه ارزشمند، بتپه و از اینکه پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. تا فرصت همراهی بعد، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
آغوش مادر مدام است، بیوقفه دائم مهر می‌دهد و ما سخت باور داریم زمین مادر دوم ماست و همه در کنار هم از کودک تا بزرگسال به احترام طبیعت و محیط زیستمان تمام قد می ایستیم و تلاش می کنیم قدردان مهری که از مادر دوممان می گیریم باشیم، چرا که ایمان داریم حیاتمان به حیات مادر وابسته است. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
جایی که پر از طرح و نقشه، طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند راه تهران راست، مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.